الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته وفات سيدة النساء العربية أم البنين أم أبي الفضل العباس بمحضر مبارك أرباب عالم سلطان الكونين بقية الله الأعظم کریمه آل البیت از طرف خودم و شما تسلیت میگیم، برای شما هم میگیم اعظم الله لکم الاجر. فضیلت مؤمنین بعد از تقوا، بعد از رعایت واجبات و محرمات، فضیلت مؤمنین به وسیله ولایت آن هست. هر کسی که ولایتش قوی تر، مقامش برتر است، لذا سلمان رتبش، رتبه اولیاء اللهی و قریب عصمت است. حضرت ام البنین در مسیر ولایت در حدی رسیده بود که از تمام عواطف و مسائل احساسی و علاقه های جسمی و روحی، مخصوصا شما ببینید فرزندی دارد مثل حضرت ابوالفضل، در شدائد اسم از حضرت ابوالفضل نمیبرد، همه حواسش به امام حسین است. خیلی مهمه، خیلی نکته دارد، هرچند شما شاید همه تون این نکته رو در روزه ها خونده اید، ولی خیلی مهمه که اولین خبرش، اولین سوالش اینه که بشیر بگو امام حسین کجاست، در چه حالی است. گفت به زبان حال گفت تو مادر ابوالفضلی؟ از ابوالفضل سوال نمی کنه. گفت بگو حسین کجاست. خیلی مهم، یه نکته خیلی مهم. نکته دیگری که عاطفی دارد و بسیار مهم هست، در یک شعری آمده، محدث قومی نقل می کنند، میگن ام البنین که گویا کسی صریح بهش نمی گفت که فرزند تو را به چه صورت شهید کردند، از زمزمه ها و حرف ها زمینی استفاده شده بود. بعد آخرش یه روزی که علما گفت که آها، قضیه برام حل شد. برای این سوال بود که حضرت عباس کسی نمیتوند به زمین بیاندازد، این برام معما بود، برام حل شد. چرا؟ چون شنیدم که اول آمدن دستاش رو بگیرن، بعد از که دستاش رو قطع کردن، حضرت عباس رو شهادت رسنده. و الا پسر من با اون دست رسای علیگونه کسی نبود که در برابر عباس مقابل. بازم برای شادی روح حضرت ام البنین و حضرت عباس یه نکته هم بگم، باید استفاده کنید. این که توسل میکنید ببینید در توسلات اگر به مشکل گیر نکردید قسمهای خیلی تکون دهندهی ندهید. و اگر خدای نخواسته به مشکل گیر کردید یا حاجتی خیلی مهمی داشتید، یکی از راه‌هایی که حضرت ابوالفضل جواب میداد به ام البنین توسل کنید، مادرشه. گفته میشد که من احساسات زیاد نمیتونم صحبت کنم، من گفته میشد که اگر دیدید حضرت عباس به یکی از توسلاتتان جواب نداد، نیاز نیست که قسم بدید، فقط به خود ام البنین توسل کنید، کافیه، جوابتون میداد انشاءالله. بازم برای شادی روی حضرت ام البنین صلوات و احباب کنید. مسئله شماره دو از فصل ما یقفا عنه فی الصلات. امر اول رو گفتیم، در این امر اول مسئله اول ما و در این امر اول بحث از عفو دم قروح و جروح بود که شرح داده شد. مسئله دوم مربوط به همان قروح و جروح می فرماید سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه در عروت الوثقا جلد یک صفحه 80، اذا تلوثت یده فی مقام العلاج غسلها ولا عفوه كما انه كذلك اذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده او بالخرق بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف. ترجمه: اگر دست معالج، طبیب، بیتا معالج در موقع معالجه زخم جروح و قروح دستش آلوده به خون جروح و قروح بیمار شد، لا عف، عفی در کار نیست. چرا؟ دلیلشو قبلا بیان کردیم، با اشاره اکتفا می شود. گفتیم ادله و اطلاقات مانعیت نجس و اطلاقات تنجیس به قوت و صراحت فراگیر است، مگر جایی که به طور خصوص قطعاً از پوشش آن ادله و عمومات خارج بشود. و از قلب روی اون عمومات تنجیز فقط دم خروح و جروح برا خود مکلف، آن هم در موضع خود جروح و قروح و مواضع متعارف مربوط به آن مورد عفو است. و بیشتر از آن دلیل عفو در کار نیست، شک در عفو در این حال که از لحاظ اصول مساوی با عدم عفو هست، اطلاقات ادله تنجیز فراگیر و موارد را شامل می شود و حکم به نجاست اعلام می شود. آنچه در متن آمده درست و بلا اشکال و خلافی هم از فقها، یعنی اختلاف نظری هم در بین فقها نسبت به این مسئله دیده نمی شود که اگر اجماع تعبیر نکنید، حداقل اتفاق فقها هم در این رابطه محقق است. کما انه کذالک، یعنی همین حکم به این صورت است، عفوی در کار نیست اگر جرح و زخم از زخمهایی باشد که از موضع خودش تعدی نمی کند، محیط اطراف و فرا نمی گیرد، اما شما با دست تر یا با پارچه‌ای که می خواهد روش بندازید به توسط اون پارچه آلوده محیط اطراف اون زخم یا اون دمل اگر آلوده بشود مورد عفو نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل عفو که یک عنوان استثناء هست باید مخرز باشد و وجودش وجود قطعی باشد، در تحقق شکی نداشته باشیم. قاعده یادمون نرد، هر کجا حکمی برخلاف قاعده باشد دو تا خصوصیت لحاظ بشود: یک، در حد قدر متیقن اکتفا می شود، دو اون مورد استثناء باید احراز بشود. بنابراین دمی که مورد عفو هست مربوط به خود اون محل هست، او که از محل تعدی نمی کند به توسط یه پارچه روش گذاشتید و پارچه کشیده شد، محیط اطراف اون زخم را آلوده کرد، دلیل عفو شامل آنجا نمی شود، محکوم به نجاست است، مگر اینکه از پنجره دیگر قاعده حرج وارد میدان بشود که شستشوی اطراف نزدیک به جرح و قرح اگر حرجی یا عسری باشد، اون از باب قاعده نفع حرج و عسر است، اما دلیل عفو شامل این مورد نمی شود. و او قاعده ای که هم قبلا گفتیم که سید فرمودن قاعده قاعده استحسانیه است، به وسیله قاعده استحسانیه حکم شرع را نمی توانیم تغییر و جا به جا کنیم. بفرمایید.
الان فرمودید که هر کجا حکمی در خلاف قاعده باشد باید دو تا خصوصیت داشته باشد، یکیش عکس به قدر متیقن، در حالی که عکس به قدر متیقن در قواعد عقلیه است. اینجا وقتی ما دلیل لفظی داریم چطور می فهمید عکس به قدر متیقن؟
قسمت بعدی بیان شما نشنیدم، گوشان سن.
عرض کردم که عقص به قدر متیقن رو از حضرت عالی استفاده کردیم که در ادله لبیه است. اینجا در حالی که دلیل لفظی داریم چطور عقص به قدر متیقن میشه؟
ما ها کذبن بک ولا المعروف من فضلک، همچی چیزی درست حافظت شیئن و غاب عنک شیئن یسیرون یسیر. عزیز من، سیدون الفاضل قدر متیقن در ادله لبیه و لفظیه وجود دارد، اما در ادله لبیه فقط دلیل منحصر به قدر متيقن، ماورای قدر متيقن شامل نمی شود. ادله لفظی فراسوی قدر متيقن رو هم فرا می گیرد. اینی که قدر متيقن تنها در ادله لبیه باشد گفته شده بود شیخ انصاری که فقه جدید، حالا شما بگید اصول جدید، عیبی ندارد. به حضور شما الجواد قد یک بود، هیچ غصه نخورید. مسئله دیگر بعد از این مسئله دوم که گفتیم، مسئله سوم، یعفا عن دم البواسیر خارجتن کان او داخلتن و کذا کل قرح او جرح باطنی خرج دمه الى الظاهر. می فرماید که دم بواسیر، خونی که به وسیله بواسیر بیماری مرض بواسیر که عارض بشود، اعاذن الله عن، این خون بواسیر خارج باشد، یعنی در بیرون قسمت بیرون بدن انسان اون محل خاص، یا داخل باشد در قسمت داخل اون موضع بواسیر که بیرون جسم نباشد، درون جسم قرار داشته باشد، در هر صورت معفو عنه. و کذا کل قرح او جرح باطنی خرج دمه الى ظاهر، همینطور است هر زخم باطنی یا دمل و دانه باطنی، باطنی یعنی داخل بدن آدم، باطن جسم آدم، که خونش به ظاهر بدن بیرون بیاد. این فرمایشه که ایشان دارن دلیل بر این مطلب، چنانچه که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 401 و 402 می فرماید که صدق جروح و قروح می کند. ما ادله نصوصی که داشتیم دم جروح و قروح معفو عنه بود، اون ادله نصوص معتبری بود در حد استفاضه و هیچ اشکال و ابهامی هم در کار نبود، اون کلی بحث. اما این موارد قروح و جروح مربوط به محیط اطراف موضع بواسیر مصداق جروح و قروح، هرچند در نصوص طبق تتبع ناقصی که داریم در بحث عف دم بواسیر به طور خاص ذکر نشده، سید اینو التفات کرده و در این بحث آورده و سیدون الاستاد هم می فرماید که این جروح و قروح مربوط به موضع بواسیر جزء جروح و قروح، چیزی دیگری نیست. مطلب تا اینجا رو به راه است. البته یک توجهی لازم دارد و اون توجه از این قرار است، توجه یعنی ملاحظه، ملاحظتون یسیره، و اون اینه که اگر تطهیر دم بواسیر در حد عسر و حرج نباشد برای اینکه انسان که مکلف هست، مسلمان و متدین هست، مخرجه اینا رو تطهیر میکند برای طهارت، یه طهارت خبثیه. و به طور طبیعی اون دمی که در اونجا، خونی که اونجا هست، هم محل تطهیر قرار میگیرد. اگر تطهیرش میسور باشد، یه مقداری هم دشوارتر باشد که در حد مشقت نرسد، شکی نیست که تطهیرش لازمه و باید از ادله تطهیر استفاده کرد و جایی برای عف وجود ندارد. مضافاً بر این، اگر حکم به عف صادر بکنیم، یه مشکل دیگه پیش میاد. مشکل اصلی اینه که بعد طهارت خبثیه را باید اغماز کنیم، بگیم طهارت خبثیه در این مورد دیگه واجب نیست، که این هم نیاز به دلیل دارد. عفو از دم قروح و جروح در صورتی که منتهی بشود به جایی که طهارت خبثیه مخالفت بشود، فتوا دادن به این گونه عفو کار مشکلی است. اونگهی این عفو معارض می شود به چه مشکلی؟ به اون مشکلی که صلاتی که بدون رفع خبث باشد، اون صلات صحتش ثابت نیست. بنابراین در باره دم بواسیر که این مطلب گفته شده است، شدیداً مورد اشکال است. و ما چه گفتیم؟ گفتیم باید عمل کرد، اقدام کرد و به شستشو مبادرت کرد. خوب دقت کنید، باید به شستشو مبادرت کرد. اگر به حرج برخورد که حرج بیاد، اون موقع دلیل حرج میتوند هم بر طهارت خبثیه و هم بر طهارت از دم، البته این هم طهارت خبثیه است، میتونه بر هر دو مورد حکومت کند. و الا کار بسیار مشکل است. به محض جروح و قروح بواسیر، حکم به عف صادر کردن کار بسیار دشواری است. و اما چشم، و اما شک در حرج برمی گردد در این موضع به شک در قدرت. این قاعده یادتون نرم، شک در قدرت یه وضعیت استثنائی دارد. گفته بودم قبلا شاید برای شما، برخلاف شکوک دیگر هست که اعتنا نمی شود، شک در قدرت مبرع نیست. باید برید به طرف عمل تا احراز بشود عدم قدرت. شک در قدرت نافی تکلیف نیست، می طلبد باید آدم برد به طرف عمل تا احراز بکند عدم قدرت را. این قاعده موارد کاربردی هم دارد، یادتون هم نرود. آقای زندی که اعتراضش در آمده است که ما سؤال گوش نمیدیم، حالا با کمال فرصت گوش میدیم.
استاد روز خواهد، اگر شما در اینجا بواسطه از مسادیق جروح و قروح بدانید، دیگه در حجوم و خروم هم باید همین مسئله رو بفرمایید، یعنی باید بگید اگر که به حرز نیفته باید آب بشه، ما را که ما در اصطلاح نصوصی که در حد استفاده بود مصلحات و خروم رو داشتیم که یو باید چه به حرز بیفته چه به حرز نیفته، اگر مستاق باشه این دیگه نمیتونیم به اینجوری که شما فرمودید برد باشه، اگر مستاق باشه، اگر مستاق نمیدونه این که برسه دیگه است این سراغ خواهدی میدونه
آدم خوبی هستی.
از تو استاد شاید سید خویی به خاطر وحدت ملاک گفته بین دم بواسیر و دم خروجی، چون عنوان دم هست حالا در بواسیر گفته محمود به بعضی از چیزها ممکنه باشه.
جزاکم برای شما دوتا دعا میکنم خداوند حسن عاقبت نصیب تون کن، خداوند برای همه ما هم حسن عاقبت نصیب کن. اما آقای زندی عزیز حفظت شیئن و غاب عنک شیئن خطیر و اون این بود که گفتیم در بواسیر کار به جاهای باریک کشیده می شود، اگر بواسیر رو مورد عف قرار بدیم باید تطهیر مخرجین را کنار بگذاریم، کار به اینجا کشیده می شود.
منظور بواسیر عقل دیگه، عقل دم مورد کسرت دم
اخر رو میدارم مرادر شما ایشان چیز دیگه فعلا به شما کمکی نمی کنم فعلا به اگر بواسیر بواسیر که جاش معلوم مخرجه این رو که بشورید بواسیر درست همون جا خیمه زده در محیط اطراف مخرجه جای دیگه نیست، بعد اگر اونو شما مورد عفو قرار بدید از طهارت و مخرجه که دست بردارید لازمش این میشد که صلات بدون طهارت خبثیه، این مستلزم یک مشکل اساسی میشود. اونگاه آقای زندی بواسیر که جدا از مقعد نیست به حضور شما بنابراین بعد از که تطهیر شد اگر میگید مورد عفو که دست نزنید آب بهش نریزید دیگه مخرج را هم تطهیر نکنید مستلزم این میشه، مطلب خیلی دقیق شما فاضلید. بنابراین بر اساس این نکته مهم باید چه بگیم؟ باید بگیم که اگر قابل شستشو باشد دم بواسیر مثل دم جروس سیلان خیلی زیادی نداشته باشد و در حد مشقت نباشد باید اقدام کرد مبادرت به تطهیر کرد، مگر اینکه حرجی بشود، حرجی بودن در این مورد اختصاص به اون نکته دارد که منتهی می شود به رفعیت از طهارت مخرجه، او کار مشکلی است. بنابراین قائل مطلب بسیار روشنه، تحقیق هم خیلی دقیقه. دم
من میگم اگر شخصی طهارت انجام داد، طهارت از خبث
مسئله دیگه میشه،
با این وجود دارم سیدان دم داشته واسی همین مورد ما داریم،
مسئله دیگری است. مسئله دیگری ببینید شیخون العزیز عدم معنای اف خوندین در درس‌های قبل یا تشریف نداشتین یا به ذهن شریف نسپردین، خوندین که اف این است تا مادام که بر یا ور حاصل نشود آبی بهش نزند، خب این چند بار باید برد قضای حاجت کند و واسیر سرجا خودش از خوب نشده هنوز با دست بهش نزنن. اینجوری نیست که این دو مرحله از هم جدا بشود. بنابراین روزها چندین روز یا چند هفته گویا اعاذن الله بواسیر ادامه دارد. در این مدت عفو این است که اصلا شستشو لازم نیست و اگر شستشو لازم نباشه منتهی میشد که طهارت مخرجین هم کنار گذاشته شود. لذا چه میگیم؟ اینجا مراجعه میکنیم به دو تا قاعده. اگر حرجی بود، قاعده حرج از قدرت ما فوق بردار است و برخوردار است. اگر حرجی نبود باید مبادرت کرد به تطهیر و اگر یه مقدار هم دشواری داشت باید خب عبادت و افضل الاعمال اشقها. این مسئله ابهامی ندارد. مضافاً بر این مشکلی که گفتی، مشکل دیگری هم هست و آن این است که عنوان بواسیر در فقه و نصوص ذکر نشده. شمول قروح و جروح بر بواسیر خالی از شبهه نیست. بنابراین گسترش حکم قروح و جروح به بواسیر یه جرأت فوق العاده می طلبد. اگر شک بکنیم طبیعتا میشد از قبیل شبهات مصداقیه که تمسک به عام در شبهات مصداقیه خبر دارید که کار ناممکن است. بنابراین فتوا و حکم صحیح همسو با متن منتها با لایه احتیاط بیشتر این است که به شستشو مبادرت کرد. اگر حرجی شد دیگه آنگاه حرج است و اثر خودشو به جای خواهد گذاشت و او متبع است و حاکم و دارای حکومت. مسئله چهارم، بله یه مسئله کوچیکی، یه نکته کوچیک باقی مون اینو بگیم. فرمودن و کذا کل قرهن او جرهن باطنی. در قرح و جرح باطنی سیدان الاستاد تفصیل داده است. بعضی از فقها اشکال کرده اند، از جمله مرحوم آیت الله عراقی می‌فرماید که جرح باطنی اگر حرجی نباشد عف دربارش خالی از اشکال نیست. طبیعی است و میتونیم بگیم که جروح و قروح انصراف دارد. انصراف شاید از اون انصراف هایی است که قابل انکار نیست. اما شما بگید اینجا انصراف است یا تبادر؟ احسنتم، جزاک الله خیرا، تبادر است نه انصراف. چه فرق داشت تبادر و انصراف؟ گفتیم تبادر منحصر به کلمه است، انصراف متعلق به کلام. قروح و جروح، قروح و جروح از قروح و جروح تبادر می کند. قروح و جروح ظاهری و باطنی مورد شمول قروح و جروحی که در نص آمده نیست. لذا بعضی از جروحیست سید می فرماید، سیدان الاستاد، که درباره جروح باطنی باید تفصیل داد. اگر یک خونریزی هایی باشد که مولود زخم معده و این چیزا باشد ممکنه قابل عفو گفته بشد. و اگر یه خون ریزی های خیلی مستمر و مداومی باشد مثل خون ریزی های ریه و کبد، اینا مشکله که عفو دربارش اعلام بشود. در هر سر آنچه که میتونیم در این رابطه با ضرس قاطع اعلام بکنیم که باید احتیاط کرد، چون شمول دلیل جروح و قروح محرز نیست، شبه مصداقی است، باید به تطهیر مبادرت کرد. صدق قروح و جروح که قطعی نبود، وظیفه مبادرت به تطهیر است، مگر اینکه به حرج بر بخورد که اون کار خودشو از پیش میبرد. پس احتیاط و وجوب مبادرت به تطهیر مطابق ادله و قواعد و حکم متیقن در این باب به حساب میاد به لطف خدای متعال. این نکته که کامل شد، فمسئله چهارم. مسئله چهارم می‌فرماید لا یعفا عن دم رعاف. دم رعاف، آقای حسینی کتابشو بست ظاهرا، وقت تمام شد و انشاءالله ما یم دم رعاف و درس وقت فردا برای سلامتی آقا منظران سلامت خدمت.